من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل ممن حسنته من بأس المؤتدين. اللهم وسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم سكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة، أن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا صاحب العصر والزمان. خوشنودی دل مبارک حضرت صاحب، تعجیل در امر فرجشون، صلواتی ختم بفرمایید. روز جمعه بود و متعلق به وجود مقدس و نازنین حضرت بقیت الله الاعظم، ارواح نافدا. امیدواریم که خداوند متعال همه ما رو جزء اعوان و انصار اون بزرگوار قرار بده و همه ما جزء درک کنندگان روز ظهور اون بزرگوار قرار بگیریم انشاءالله. جهت استجابت این دعا به جلوه عبودیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، دوم صلوات رو بلندتر ختم فرمید. در ایام پربرکت و با فضیلت ماه رمضان قرار داریم. امیدواریم که خداوند متعال آنچه که به اولیاء خودش به جهت استفاده و بهره‌وری از برکات و نفحات این ماه پربرکت و با فضیلت روزی می‌فرماید، روزی جمع حاضر بگرداند انشاءالله. جهت استجابت این دعا به جلوه عبودیت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، سوم صلوات رو بلندتر خط فرمید. اللهم ارزقنی تجافی اندار القرور ولعنابت الى دار الخلود ولاستعداد للموت قبل حلول الفوت. در شبهای گذشته عرض کردیم که این دعا دعایی است که حضرت زین العابدین علیه السلام در شب 27 ماه مبارک رمضان از همه ظرفیت اون شب به جهت ارتباط با حضرت احدیت در قالب این دعا بهره می بردن. دعایی که جلوه عامش شب 27 در جلوه خاصش، ولی در طول سال این دعا ورود داره و خیلی از اولیاء خدا این دعا رو در قنوت نمازهای یومیه‌شون می‌خواندن و بعضن دیده شد در سجده آخر نمازهای یومیه ورود داره. دعایی که شاید از نظر کمیتی خیلی دعای مختصری باشه، همه دعا 3 فقره بیشتر نیست، و ولی از نظر کیفیت و اینکه یه بخشی از حیات و زندگی ما رو تحت شعاع قرار میده و اصرار اولیاء خدا برای مداومت بر این دعا هم برای این جنبشه. در بخش اول دعا امام سجاد علیه السلام از خدا این رو طلب میکنه. طلب یعنی از خدا این اتفاق رو یک رزق میدانه، میگه خدایا روزیم کن. این معلومه اگر این دعا برای کسی مستجاب بشه، این یکی از ارزاق الهیه، رزقه. آخه ما در قرآن داریم آیاتی که میفرماید یرزق من یشا، روزی هر کسی رو که دلم بخواد میدم. یرزق من یشا، یه جا میگه یرزق من یشا به غیر حساب، روزیش میکنم حسابم ازش نمیکشم غیر حساب. بعضی از بزرگان اهل تفسیر میفرمایند این رزقهایی که در قرآن آمده یرزق و یرزق و اینها عمدتاً رزقهای معنوی است. همه این رزقهایی که در قرآن آمده منظور این رزق مادی نیست که ما دنبالش میدویم که روزی کسب کنیم، که البته خود این رزق دو جوره. حالا من بحثم بحث رزق نیست، خودش یه بحث مفصلیه، اما همینقدر علن حساب بدانید ما دو نوع رزق داریم، یه رزقی که ما دنبالش میریم، یه رزقی که او دنبال ما میاد. تو اون اولیه خب خود ما تأثیر گذاریم، باید آدم زحمت بکشه، کار کنه، تلاش کنه، نسبت به اون کارش، نسبت به اون تخصصش زحمت میکشه، البته عقبالش پولم در میاره. اما اگر این رزقی که ما دنبالش میریم بر اساس اون چهارچوب و اون شرایط شرعی باشه، اون وقت دیگه تو اون رزق دوم دیگه که ما درش دخیل نیستیم، بدو بدو نمیخواد، اون رزق رو میکشونه به طرف آدم، مثل آهنربا میمونه. الان من یه آهنربایی رو بردارم، این دستمال رو هی بکشم به یه آهنربایی کار کنم، سعی کنم این آهنربایی آهن دستمال رو نگه داره، نمیشه، میفته. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه این دستمال هیچ سنخیتی برای جذب و مغناطیس این آهنربا نداره، سنخیت لازمه، لازم نیست اصرار داشته باشی بچسبونی. اما الان من یه دونه آهن رو بذاریم اینجا، یه ذره براده آهن بریزم اینجا، بدونه که بخواد خودش اینو جذب مغناطیسش میکشونه، میچسبونه به آهن رو. اون رزقی که در اون چارچوب و شروع و شر و اون ضوابط اتفاق بیفته، خالی از شبهه باشه، حق خدا درش داده شده باشه، خمسش داده شده باشه، اون شروع داشته باشه، اون اون رزقی که دیگه ما توش دخیل نیستیم، اون میاد قاطی این رزق میشه. که حالا بعضی ها میگن تعبیر به برکت میکنن، تعبیر به برکت. میثم تمار، میثم از اکابر اصحاب امیرالمومنین بود دیگه، از اصحاب سر حضرت بود میثم، خیلی امیرالمومنین دوستش داشت. خب این شغلش خرما فروش بود، تمار یعنی خرما فروش. این میرفت از بنکدار 5 درهم خرما میخرید، بعد میومد تو بازار 5 درهم میفروخت. اومدن پیش امیرالمومنین گفتن آقا این توجیه اقتصادی نداره، 5 درهم از بنکدار میخره، 5 درهم هم میاد تو بازار میفروشه، و کجا میاره بخوره؟ حضرت فرمود چرا من میپرسی؟ بذار خودش بپرس. اومدم گفتم میثم این کاری که تو میکنی هیچ توجیه اقتصادی نداره، 5 درهم میخری 5 درهم میفروشی، از کجا میخوری؟ گفت برکتش میخورم، برکتش میخورم. دارد در روز ظهور، در روز دولت مهدویه، نوع کاسبیا مثل این میثم میشه، هیچ کس بر اساس سودش زندگیش نمیچرخه، از برکتش میخورن همه. در هیچ دوره از دوره امامان معصوم این فراگیرم نبوده، اهلش سراغش میرفتن، اما در دوره حکومت دوازدهمین وصیه پیغمبر یعنی حضرت بقیت الله العظم و اونا فدا، این دیگه فراگیر میشه. یعنی همه کاسبا هم اجناس رو همون قیمتی که خریدن همون قیمت میفروشن و همه از برکت این خرید و فروش میخورن، همه برکتش میخورن. یعنی چی؟ واقعا ما نمیفهمیم. چون وقتی که به میثم گفت ما که نمیفهمیم، گفت شما هم در ولایت علی غرق شده باشی خدا قدرت فهمشو بهتون میده. معلومه فهم این موضوع اون روزو میخواد که وجود مقدس و نازنین امام زمان بیاد، اول این فهمه رو بالا میبره، این فهم بالا بره، اون وقت انسان براش قابل هضمه. بعضی از چیزا ما تو وادی مسئله ولایت ما اصلا نمیفهمیم، باید تصرف اون امام معصوم باشه قدرت و دامنه فهم ما رو بکشه بالا، و الا ما چی میفهمیم؟ یه روزی کمیل، این کمیل ابن زیاد نخعی، این دعای کمیل که از اون هم از اصحاب سر امیرالمومنین بوده، یه حالا عجیبه دیگه. ما بعضی موقع پدر مادرها مثلا کار ما کاره مثلا تربیت و کار با دانش آموز و آموزه پرورش اینا، دانشجو اینا، کارمون اینه، خیلی تو ارتباطاتمون دغدغه پدر مادرها هستش که آقا مثلا فضای خونه فضای خوبیه، همه متدینن، پدر مادر نماز شب خون خواهر، فضای خونه فضای دینیه معنویه، ولی دغدغه شو دارم دیگه، بچه من تو خونه میره بیرون صبح بعد از ظهر میانی کجاست، تو چه بستری، این دغدغه است و حقم است. همین الان دعا کنیم خدا انشاءالله به آبروی امام سجاد علیه السلام همه فرزندان ما رو تو اون لحظاتی که پیش ما نیستن از شر فساد آخر الزمان در امان بداره انشاءالله. سخته واقعا، امروز تربیت اولاد بچه صالح و سالم اینا خیلی سخته. اون شب هم عرض کردم یه بخشش ماییم، یه بخشش با توسله، یعنی باید بسپاریمشون خود اهل بیت کمک کنن. این هست. علی کل حال در این بحث عرضم به حضور شما که عرض کردم خدمتتون در بحث کمیل، اینو میخواستم بگم. کمیل یه برادری داره، این دوتا داداش، پدر مادر یکی، فضای خونه یکی، عمری سر یه سفره نشستن، از یه لقمه نون خوردن. خب این دوتا برادر یکی میشه کمیل، میشه صاحب سر امیرالمومنین. برادر کمیل حارسه، میدونین کیه؟ این میشه قاتل نوای امیرالمومنین، قاتل دو طفلان مسلمه. این دو طفلان مسلم و کنار دجله این دوتاشون رو سر برید. چوری میشه؟ یه سیب نصفش گندیده نصفش ظالم. دو تا برادر از یه پدر مادر سر یه سفره هم نشستن. یعنی میخوام بگم که جامعه، رفیق، فضایی که انسان درش قرار میگیره خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. لذا باید حواسمون باشه بچه هامون کجا درس میخونن، کجا میرن، رفیقاشون کیان، با کی حشر و نشرن. البته الان خیلی سخت شده با این شرایط موجود، اما بالاخره باید از خدا خواست که کمک کنه دیگه. این کمیل صاحب سر امیرالمومنین، یه روز اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا مل حقیقه، حقیقت چیه؟ حضرت یه خنده ای کرد بهش، گفت کمیل تو رو چه با حقیقت، برو دنبال زندگیت. دید نشسته هنوز، گفت چرا نمیری؟ گفت آقا حتما در وجود من یه چیزی دیدی، خبری نیست که حالا بخوای از حقیقت رو نمایی کنی در عالم، نه ظرفیتش هست نه قدرت فهمش هست، اما این که نشستم یه چیزی رو میفهمم، اونو نمیفهمم، اما اینو میفهمم. چی؟ این که شما اگر بخوای همین الان یه کاری با من میکنی که این ظرفیتم بره بالا، قدرت فهمم بره بالا، بعد اون وقت به من میگی حقیقت یعنی چی. حضرت بغلش کرد گفت ای کاش شیعیان و محبین ما همشون نسبت به اخذ علوم از ما مثل تو اینطوری ولع داشتن. تا یه جا دید مثلا میگن آب در حد شما نیست، نمیگه گردنم ساقط شد پشت دنبال بره دنبال زندگیش، میگه خب ظرفیت رو میبرم بالا بعد بفهمم دیگه. گوه آقا من نمیفهمم، آقا حدت فهممو ببر بالا اول. بعد دید نه، اومده که بفهمه حقیقت چیه تو این عالم. حضرت دستشو کشید رو سینهش، میگه گرمای دست حضرت این داخل سینه من رو سوزوند، فهمیدم یه اتفاقاتی داره میفته، این ظرفیت رفت بالا. بعد گفت حالا بشین کمیت تا بهت بگم حقیقت در این عالم چیه، که بعد حضرت اون روایت حدیث حقیقت معروفه که براش گفت. یعنی میخوام بگم اون روز امام زمان علیه السلام در اون دولت کریمه و دولت مهدویه که حضرت میان و یه بخش کار اجرایی حضرت این تصرف ولایی است که این سطح فهم مردم بالا میره، سطح فهم مردم بالا میره. بعد وقتی که این فهم بالا رفت و بعضی از امور در دولت کریمش اجرایی میشه. تو شرایط الان حضرت بیاد بگه همه کسایی که کاسبن همونقدر که اجناسشون رو میخرن همونقدر هم بفروشن، فهم میکنی چند درصد به امام زمان لبیک میگن؟ عمده میان در مقابل حضرت دیگه زاویه میگیرن، حتی مسجد جمع کران براش حدیث ها روایت داری در روز ظهور یه بخش کسانی که در مقابل حضرت زاویه میگیرن و با تمام گستاخی ظلم میزنن تو چشم حضرت، میگن قربونت برم ما که گفتیم بیا، نه الان انقدر زود. میگه اینا کسایی هستن قلب اروپا هم نیومدن، کسایی هستن که تو این دنیا مسجد جمع کران رفتنشون ترک نمیشد، اهل مسجد سهله بودن، صبح جمعه صدای عینشون تو دایین ندبه بلند بوده، اما سنخیت زندگی کردن در دوره امام معصوم رو پیدا نکرد. این یه بحث مفصلی داره در مباحث مهدوی، یه بحث مفصلی داره. همه حرف هم اینه که باید اون ظرفیت توسط خود حضرت اتفاق بیفته. مثلا تا حالا فکر کردی چرا قبر حضرت زهرا سلام الله علیها توسط هیچ امام معصومی مکشوف نشد؟ خب قبر امیرالمومنین علیه السلام تا زمان امام صادق مخفی بوده، قبر مولا تا زمان امام صادق هیچکی نمیدونست قبر امیرالمومنین کجاست، مثل الان که ما نمیدونیم قبر حضرت زهرا سلام الله علیها کجاست، مخفیه، سر آل اللهه، ما چه میدونست؟ تا زمان امام صادق قبر جدشون رو مکشوف کرد، گفت پشید بریم میخوام قبر جدم علی ابن ابی طالب رو دیگه زمانش رسیده مکشوف کنن، که میگه آمدن در نیزارهای قبرستان وادی السلام. اینجا که ما میگیم نجف اصلش نی جفه، یه نیهای بلندی داشته دو برابر قد انسان، برای اینکه دیده نشه قبر، امام مجتبی علیه السلام به دستور خود مولا که قبری که حضرت نوح برای امیرالمومنین در بین این نیزارها اون موقع کنده بوده، خطاب امیرالمومنین فرمود علی حسن جان وقتی که من از دنیا رفتم این جنازه من رو از عقب تابوت رو تو حسین میگیرید، جلوی جنازه خودش میره، موضع قبر من در زمان حضرت نوح توسط نوح پیغمبر کنده شده در یه بخش از این وادی السلام. رضا قبر الان حرم امیرالمومنین همین وادی السلامه، همین بخشی از قبرستان وادی السلامه که اینجا نیزارهای بزرگی بوده لای اون نیزار که دیده نشه، که بعد میگه ما نزدیک شدیم دیدیم از لای نیها یک نوری ساطعه، رفتیم کنار زدیم دیدیم قبر پدرم علی ابن ابی طالب کنده شده آماده، هازا موضع اون قبر یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیه السلام، دیدیم از داخل این قبر نوری بلنده که این توسط حضرت نوح کنده شده بود. حالا قرار از اینجاست، اون روز تا اون روز کسی نمیدونست قبر مولا کجاست. لذا اهل بیت هم که قبر امیرالمومنین زیارت میکردن از دور حاشیه شهر کوفه رجاءً، چون نمیخواستن قبر مکشوف بشه، زیارت میکردن امیرالمومنین رو. اما چرا حضرت زهرا اون موقع امام صادق گفت دیگه، گفتن آقا چرا توسط شما؟ حضرت فرمودن تا الان کسانی بودن اگر که در قید در این دنیا بودن می آمدن نقش می کردن به بدن جدم بی احترامی می کردن و بدن مولا رو می سوزوندن دشمنان. از امروز آخرین نفرات اون تفکر به درک واصل شدن، دیگه خطری قبر جدم علی ابن ابی طالب رو تهدید نمی کنه. بعد حضرت آمده بودن این قبر و موضع جدم علی ابن ابی طالب، اما برای حضرت زهرا چی نشده؟ قبر حضرت زهرا همش اینی که در رابطه با امیرالمومنین بوده نیست، یه چیزی دیگه هم هست. مرحوم علامه میرجهانی فرمودن جذبه ای داره قبر حضرت زهرا سلام الله علیها که اگر ظرفیت بالا نره، خب کسی همینطوری ما الان تو این شرایط عادی بگن این قبر حضرت زهراست بریم، انقدر جذبه و نور اون قبر زیاده و زود گروه میشه، میگه خوف از این میره مردم دیگه کنار کعبه نرن، همه فقط دور قبر حضرت زهرا طواف کنن، لذا توحید مردم خدشه درش وارد میشه، توحیدا خراب میشه، توحید خراب میشه. لذا امام زمان علیه السلام باید بیاد، اول میاد این ظرفیت رو میبره بالا، همون کاری که مولا با کمیل کرد، اول ظرفیت رو میبره بالا که توحیداشون خراب نشه، بعد که این ظرفیت توسط امام معصوم اتفاق افتاد میگه حالا پشید بیا اینجا، قبر مادرم فاطمه زهرا اینجاست، که وقتی ما کنار اون قبر رفتیم توحیدمون درش خدشه وارد نشه. علی کل حال این ظرفیت است، اما خوش به حال اون کسایی که قبل از ظهور این ظرفیت رو خودشون یه کار میکنن بالا بره. اذا بعضی ماها شب قدری، یه شبای خاصی، سحرهای ماه رمضونی از خود اهل بیت بخوام این خدایا این ظرفیت ما، اسم شرح صدره که ربط با این دعا داره، یکی از علائم این دعا اللهم ارزقنی تجافی عن دار الغرور همین بالا رفتن ظرفیت انسان تو وادی ولایت، که حالا تو شبای دیگه مفصل بهش من میپردازم. علی کل حال اینجا خب این یه رزق دیگه، رزقیه که اگر اون رزق تو اون چارچوب شرعیش قرار بگیره اون رزق دومم میاد. بعد یه چیزی هم عرض کنم خدمتتون، ما بعضی موقع تو هول زدنامون، تو عدم قناعتمون، قانع نبودنمون، طمعمون از مال دنیا، تو بحث راه‌های ورود اون رزق رو که اون میاد طرف ما، خودمون این باباشو میبندیم، میاد این رزق پشت این درگیر میکنه. بعضی از غر زدنا، بعضی از عدم قناعتا، بعضی از توقعای بیجا، بعضی از هول زدنا. یه روایتی خیلی روایت قشنگه، خوش به حال اون کسی که با تمام وجودش این روایت رو درک کنه. در اون روایت دارد یه روزی حدیث قدسی است، بگم و این بخش بحثم رو دیگه تمام کنم. در اون حدیث قدسی داوود پیغمبر میگه موقعی که کلامم با خدا تمام شد، یه روز به خدا گفتم خدا یا همه مردم که این زمینه رو ندارن که بتونن با خدا ارتباط برقرار کنن از طریق وحی، چیزی هست از طریق من بخوای به بندهات بگی من بشم ناقلش؟ خطاب رسید یا داوود، از قول من به از قول من به بنده هام بگو من عبادت فردام و امروز از شما نمیخوام. کجا خدا گفته نماز صبح پس فردا رو امروز بعد دم سحر با نماز امروزتون بخونی؟ کجا نماز مغرب فردا شب و خدا امشب از ما خواسته؟ ها؟ کجا خدا روزه ماه رمضان سال آینده رو بعد از ماه رمضان امسال از ما خواسته؟ زمانش برسه انجام بده. گفت یا داوود به بندهام بگو، به بندهام بگو که من عبادت فردام رو امروز از شما نمیخوام. شما چطور رزق فرداتون امروز هم من میخواید؟ رزق فرداتون رو امروز از من میخواید. حالا باید دید که رزق فردا، بعضی همون رزق یه ماه بعد، رزق یک سال بعد، بعضی ها رزق چند سال آینده شون رو میخوان یه روزه در بیارن یه گوشهی ذخیره کنن. چرا؟ چون توکل پایینه. جمع میکنی یه گوشه میزه، میگه معلوم نیست فردا چه اتفاقی میفته که تقی به توقی بشه دیگه این جنس گیر نیاد، میخری یه جا جمع میکنه. اینا توحیدشون پایینه، این آدم ها توکلشون کمه. چون توکل نداره، دقدقه یه رزق فردا که هیچی، یه ماه بعد یه سال بعدش هم داره که چی میشه چی میشه. اگه فردا اومد گشنه بودی مردی، برو در خونه خدا قر بزن. یک نفر رو پیدا کنید به خاطر اینکه از اول خلقت تا الان به خاطر اینکه برای فردا چیزی رو جمع نکرد، فردا اومد هیچی نداشت بخوره و مرد. پیدا کنید، پیدا نمیشه کرد، تو تاریخ لنگه نداره. چون یه قاعده است که خدا فرمود من عبادت فردامو امروز از شما نمیخوام. چطور رزق فرداتون امروز هم من میخوام؟ بذار فردا بیاد، اگر رزقت نیومد اون موقع برو قر بزن. جلو جلو هول میزنی، قر میزنی، شکوه میکنی. اینا اون رزق دومه رو بابشو میبنده، میاد پشت در گیر میکنه. این هست. پس همه این رزق ها که در قرآن آمده رزق مادی نیست، یه بخش عمدهش رزق معنویه. یکی از اون رزق ها همینه که امام سجاد میخواد، اللهم ارزقنی تجافی عن دار الغرور. خدایا روزیم کن. تجافی عن دار الغرور رو یعنی کندن از این عالم دنیا رو، عالم ماده. حالا تجافی چیه و چرا کنار دار غرور آمده؟ این دوتا یه توضیح داره که انشاءالله فردا شب مفصل خدمتتون عرض خواهم کرد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. صحبت از امام زمان و روز ظهور و کارهای اجرایی حضرت شد، در کتاب الزام و نواصب نقل شده، الزام و ناصب، اونجا آمده که حضرت وقتی که در روز ظهور اولین کار اجرایی حضرت، اولین کار اجراییشون، حتی قبل از اینکه بخواد بره قبر مادرشون رو مکشوف کنه، همه این کار را که انجام بده، پهن کردن بساط روضه جد قریبشه. یعنی یه جوری امام زمان هویت خودش رو برای معرفی خودش به مردم، برای اون که مردم بپذیرن، در قالب روضه جد قریبش عرضه میکنه. کجا؟ یه وقتی که میاد تکیه بر خانه خدا میده، ایشالا ما زنده باشیم، یه صبح جمعه صدای اون صدای ملکوتی رو صبح و سحر جمعه بشنویم که می فرماید الا یا اهل العالم انا بقیت الله، من باقی مانده حجت خدا در روی زمینم و آمدم دیگه. این انتظارها به سر رسید، خدا اون زمان ظهور من رو امروز رقم زده بود. وقتی این صدا در همه عالم پهن میشه، حضرت خودشون رو و شروع نهضتشون رو با این جملات شروع میکنن، روزه میخواند، الا یا اهل العالم، من کیم؟ ان جدی الحسین قتلوه و عطشانا، من پسر اون آقاییم که با لب تشنه سر از بدنش جدا کردن و به شهادت رسوندنش. بعدیش یه ذره سنگینه، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین، من پسر اون آقاییم که ترهوه و اوریانا، لباسهاشو از تنش بیرون کردن و با بدن اوریان شده روی زمین داغ کربلا او رو رها کردن. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا، من پسر اون آقایی هستم که به بدن عریان شده و مصلح شدهش هم بسنده نکردم. دشمنانش از روی عداوت به بدنش بی حرمتی کردن. سحقوه عدوانا، کار به اینجا رسید که 10 نفر از باهاشون رو نعل تازه زدن، شروع کردن به تازوندن روی بدنه. ولی خدا و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انشدک بدم المظلوم یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و اکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المحمات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین.